بزرگترین منابع ثروت ملی به ملت بازگشته، همگی یقین داریم که اگر درست
ما باید با دکتر مصدق اتمام حجت کنیم.
دائما به ما میگفتش که ما باید هر چی که آمریکایی ها میگن گوش کنیم.
یک چیز رو باید اینجا اقرار کنم در پیشگاه ملت، در پیشگاه مجلس، که بله من توطئه‌گر هستم.
همونجا که مأمور ساواک بودن، مأمور سریه هم بودن، یعنی دبل ایجنت بودن.
اون
پیرمرد
دورشه جاسوسایی که ما از نزدیک
میشناختیم گرفتن. پادکست تاریخی تارکود، اپیزود 17، مرد سایه، قسمت اول. 31 فروردین 1332، تهران، ساعت 9 شب. یک بیوک سیاه رنگ در حوالی خیابان ظهیرالاسلام متوقف میشود. رئیس شهربانی کل کشور از اتومبیل پیاده شده و از راننده درخواست می‌کند که محل را ترک کند. چند ساعت بعد طی تماس تلفنی با معاون رئیس شهربانی مشخص می‌شود که او به منزل باز نگشته است. خبر گم شدن رئیس شهربانی به سرعت پخش می‌شود. نخست وزیر دستورهای لازم را برای پیگیری موضوع صادر می‌کند. بعد از 6 روز تجسس، جنازه رئیس شهربانی در حاشیه تهران پیدا می‌شود. اما این تازه آغاز یک اتفاق بزرگتر است. مردم ایران در میانه اردیبهشت ماه سال 1330 امیدوارتر از گذشته منتظر اتفاقات پیش رو هستند. دوره 16 مجلس شورای ملی قانون ملی شدن صنعت نفت را به تصویب رسانده و با روی کار آمدن دولت محمد مصدق، ایران برای تحولات مهمی آماده می شود.
اینک که به خواست خداوند متعال و به همت نمایندگان مجلسین، بزرگترین منابع ثروت ملی به ملت بازگشته، همگی یقین داریم که اگر درست از اون ثروت سرشار استفاده شود، ملت ما خواهد توانست در آتیه با نهایت رفاه و آسایش به سر برد.
اما مصدق برای پیشبرد اهداف این نهضت ملی به کمک نیاز دارد. به همین دلیل طرفداران او حزب زحمتکشان ملت ایران را با نگاه ضد استعماری در اواخر اردیبهشت 1330 پایه‌گذاری می‌کند. شخص اصلی کسی است که رهبری حزب را بر عهده دارد. چند سالی است که نام او به دلیل مبارزات ملی شدن صنعت نفت در مجلس بسیار شنیده می‌شود. دکتر مظفر بقایی. نفر دوم حزب خلیل ملکی است که در بین اعضا با لقب آموزگار خردمند شناخته می شود. شاید این لقب به دلیل اثرگذاری او بر تشکیلات حزب اعطا شده است. ملکی چند سال قبل به دلیل اختلاف با حزب توده بر سر اطاعت بیچون و چرا از سیاست‌های شوروی از این حزب جدا شد و حالا حزب بقایی توانسته با بهره‌گیری از تجربیات ملکی در حزب توده بین روشنفکران و کارگران جا باز کند و حتی به عنوان یک سازمان اطلاعاتی مردمی برای مقابله با حزب توده که به عنوان دشمن نهضت ملی شناخته شده در تشکیلات این حزب نفوذ کند. این یعنی قدرت بقایی و دوستانش برای رسیدن به اهداف پیش رو. زمانی نمی گذرد که حزب زحمتکشان استعداد اطلاعاتی و عملیاتی خود را به رخ می کشد. بقایی از طریق شخصی به نام امیر حسین پاکروان که کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس است و دیگر ماموران خود در آبادان، اطلاعاتی را در مورد جاسوسی عوامل انگلیس در شرکت نفت به دست می آورد. او نحوه به دست آوردن این اطلاعات را چنین شرح می دهد.
بعد ما از جریانات داخل شرکت نفت به وسیله قبیله همون آقای امیر باکروان و دوستان ناشناسی که در آبادان پیدا کرده بودیم که مخاطبه میکردن از جریان کار اینا اطلاع داشتیم و میدونستیم که این اداره انتشارات و تبلیغات شرکت نفت در این حال یه شعبه انتلیجنس سرویسی یعنی کار جاسوسی هم میکنن.
با نظارت بر اوضاع و مشکوک شدن افراد بقایی، اداره انتشارات شرکت نفت ایران و انگلیس تصرف میشود. مدتی بعد پاکروان اطلاعات دیگری را در اختیار بقایی قرار میدهد، اطلاعاتی درباره خانه ریچارد سدان، نماینده شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران.
بعد به وسیله آقای امیر پاکروان اطلاع پیدا کردیم که اینا دستگاه کارشون منتقل کردن به خانه سدان تو خیابون قوام السلطنه کوچه ایرج.
بقایی مصمم است خانه سدان را نیز تصرف کند و به اسناد مهمی که ممکن است در این خانه باشد دسترسی پیدا کند. برای انجام این کار بقایی باید به سراغ شبکه دوستان خود در دولت مصدق برود و حمایت آنها را جلب کند، دوستانی که نقش‌های مهمی را در حوادث آینده ایران ایفا می‌کنند.
البته اینجا رو ما نمی‌تونستیم خودمون بریم تصرف کنیم. مقدمات رو فراهم کردیم. زاهدی وزیر کشور بود. یه روز تو مجلس من دیدمش، خواهش کردم بریم یه اتاقی بنشینیم صحبت بکنیم. گفتم که یه همچین چیزی هست و خانه سدان الان به صورت مرکز جاسوسی اینا در اومده دارن عمل می‌کنن و اینجور ما باید بریم تصرف کنیم، کمک شهربانی رو لازم داریم. خب این چیزی نیست، میرم با آقا میگم و چی؟ گفتم نه، موضوع اینی که ایشون نباید گفت.
آقای دکتر مصدق.
دکتر مصدق. چون اگر با آقای دکتر مصدق گفتید و ایشون گفتن نه، دیگه ما نمیتونیم کاری بکنیم. ولی اگر بدون گفتن به ایشون ما عمل خودمون بکنیم، عمل انجام شده است. گفت این که یه نوع کودتا میشه. گفتم هرچی میشه. ما پیشنهادمون. یه چند دقیقه فکر کرد و گفت که خیلی خوب.
خانه سدان تصرف می شود. اسناد کشف شده از این خانه حقایق عجیبی را بازگو می کند، اما حقایقی که به نفع نهضت ملی نخواهد بود. بقایی در روزنامه شاهد که ارگان رسمی حزب زحمتکشان است ادعا می کند که برخی از اسناد به دست آمده شواهدی را از خیانت و جاسوسی برخی از اطرافیان مصدق حکایت می کند. هرچند برخی از مورخان مانند ابراهامیان معتقدند بخشی از این اسناد دستکاری و جعل شده است، اما این اتفاق بروز اختلاف در نهضت ملی را آشکار می کند.
اسناد را عرض کنم یه سوء استفاده شخصی من کردم. سوء استفاده عبارت از این بود که فوتوکپی‌های منفی رو من برای خودم برمی‌داشتم، بعضی اسنادم یه کپی به اصطلاح مثبت برمی‌داشتم می‌بردم خونم.
چون اقدام به اصلاحات مستلزم سرعت عمل و داشتن قدرت و اختیار بود، از مجلس کس اختیار کردم.
در انتهای سال 1330 مصدق برای به دست آوردن اختیارات بیشتر در کشور با هدف پیشبرد برنامه‌های خود تلاش می‌کند، اما در یک مورد او از خط قرمز شاه و شاه دوستان عبور می‌کند. مصدق در ملاقاتی با شاه استدلال می‌کند که طبق قانون اساسی تعیین وزیر جنگ باید بر عهده نخست وزیر باشد نه شاه، تا نخست وزیر بتواند مستقیماً بر اعمال وزیر نظارت کند. اما شاه نمیپذیرد و مصدق در 25 تیر 1331 از نخست وزیری استعفا میدهد. بلافاصله با حکم شاه احمد قوام السلطنه به نخست وزیری انتخاب میشود، اما این اتفاق برای نهضت ملی شدن صنعت نفت خوشایند نخواهد بود. آیت الله کاشانی در اعتراض به نخست وزیری قوام بیانیه ای صادر می کند و مردم را به قیام فرا می خواند.
اراده خلل ناپذیر ملت ایران به فضل الهی بر این تعلق گرفته که به هر قیمتی دست بیگانگان را از ثروت ملی و دخالت در امور دینی و سیاسی این مملکت کوتاه کند.
بقایی هم با شنیدن بیانیه قوام السلطنه بعد از رسیدن به نخست وزیری ظاهراً در مورد سرنوشت نهضت ملی احساس خطر می کند. او ضمن این که به شاه وفادار است، فکر می‌کند که با وجود اختلافاتی که با مصدق پیدا کرده، تنها کسی که می‌تواند نهضت را حفظ کند، خود مصدق خواهد بود.
ظهر همون روزی که اعلامیه قوام صادر شد، من می‌رفتم شمران با یکی دو تا از رفقای یادم نیست. رادیوی اتومبیل داشت اعلامیه رو می‌خوند که کشتیبان را سیاست دیگر آمد و کرونا اینا. خب از اون اعلامیه من فهمیدم که قوام اومده موضوع ملی شدن و همه رو به هم بزن و چیز بکن. خیلی نطق تندی بود. من دیدم چاره جز این که قدرم کنیم، مبارزه کنیم.
به نظر می آید که بقایی با وجود اختلافات خود با مصدق که روز به روز شدیدتر می شود، برای حفظ نهضت ملی فداکاری کرده است. اما در پشت پرده حوادث دیگری در جریان است. امیر پیشداد، یکی از اعضای حزب زحمتکشان، درباره ملاقاتی محرمانه سخن می گوید که سرنوشت حزب را تغییر می دهد. ملاقاتی که مواضع بقایی را زیر سوال میبرد.
روز 26 یا 27 تیر 1331 آقای عیسی سپهبودی به احتمال قوی از طرف دکتر بقایی به دیدار قوام رفته بود و یک شاهد عینی ایشان را در دفتر انتظار قوام دیده بود و آن یکی از پدران جوانان حزب بود. این جریان را کشف میکند و دوان دوان پسرش را میآورد و به او نشان میدهد، چون پسر باور نداشته که سپهبودی با قوام تماس بگیرد.
افشای ملاقات نماینده بقایی و قوام پس از قیام 30 تیر، حزب زحمتکشان را دچار تشنج میکند. خلیل ملکی و طرفدارانش این اقدام بقایی را خیانت میدانند و از بقایی میخواهند تا فوراً توضیح دهد. اما بقایی از هر گونه پاسخگویی تفره می رود و برای مدتی ناپدید می شود، چرا که او برنامه های خود را دارد.
دکتر بقایی عملا حزب زحمتکشان ملت ایران رو ترک و به بهانه بیماری یا به قول بعضی ها ترک تریاک در یکی از کلینیک های تهران بستری شد.
بعد از مدتی بقایی از انزوای خود خواسته خارج شده و در مهر 1331 جلسه اضطراری حزب زحمتکشان به درخواست او برگزار می شود. جلسه ای که حزب را دگرگون کرده و نقشه راه بقایی را برای آینده تا حدودی مشخص می کند.
من این روز را هرگز فراموش نمی کنم، چون یکی از مهمترین و تلخ‌ترین روزهای زندگیم بوده است. دکتر بقایی رشته سخن را به دست گرفت و به این نتیجه رسید: من رهبر حزب هستم و عقیده دارم که ما باید با دکتر مصدق اتمام حجت کنیم. اگر دکتر مصدق پیشنهادات ما برای اصلاحات داخلی قبول نکند، ما باید به او بگوییم که از این پس از دولت او پشتیبانی نخواهیم کرد. ضمن این سخنرانی سیاسی و تبلیغاتی، یک بار دکتر بقایی لابد طبق نقشه‌ای که از پیش طرح کرده بود پرانتز بزرگی باز کرد و شروع کرد به حمله بسیار تند و غلیظی به حسین ملک و با بکار بردن اصطلاح این پسره رفته و در فلان روزنامه نسبت به من بدگویی کرده. دیگر این که در مدت غیبت من سازمان جوانان کارهایی کرده بدون مشورت و من با این کارها موافق نیستم. حزبی در داخل حزب به وجود آورده اید و دائم از آموزگار خردمند سخن میگویید.
در حضور ملکی این حرف را میزد؟
در حضور ملکی. باری جلسه متشنج شد و دکتر بقایی که گویا در انتظار چنین تشنجی بود از جا برخاست و فریاد زد که من رهبر این حزب هستم، هر کس با من همراه و همرأی هست با من میآید، هر کس نمیخواهد در این حزب بماند راه خود را میگیرد و از این حزب میرود.
به عقیده پیشداد اتفاقات رخ داده در این جلسه از سوی بقایی برنامه ریزی شده بود و او قصد داشت تا حزب را از افراد وفادار به مصدق پاک کند.
عده‌ای که اطلاعات بیشتری داشتند و دیگران را مطلع ساختند که این جلسه و تشنجی که به وجود آمد و تصمیمی که دکتر بهایی اعلام کرد همه از پیش تعیین شده بود و دکتر بهایی می دانست که چه می کند و قصدش این است که حزب را به صورتی که خود می خواهد در آورد. ایشان وقتی با سوالات مسئولان حزب روبرو شد در باره کم و کیف ملاقات سپهبدی با عوام، به بهانه بیماری در کلینیک خصوصی بستری شد و در آنجا با خیلی از عناصر مخالف دکتر مصدق ملاقات کرده و قرار و مدار گذاشته.
خلیل ملکی و طرفدارانش که قصد ندارند مواضع بقایی را بپذیرند به جرم کمونیست بودن از حزب اخراج می شوند. حالا بقایی می تواند بدون دردسر مبارزه با مصدق را در حزب زحمتکشان سازماندهی کند.
دکتر مصدق remains. The Shah and his queen have gone.
بعد از اینکه تحریم‌های اقتصادی و تهدیدهای نظامی بریتانیا علیه ایران نتوانست مصدق را تسلیم کند، راه دیگری برای حل بحران نفتی پیشنهاد می‌شود. در پاییز 1331، یعنی تقریباً همزمان با اتمام حجت بقایی با دولت مصدق در حزب زحمتکشان، انگلیسی‌ها به این نتیجه می‌رسند که باید به صورت مخفی در ایران وارد عمل شوند. سرویس اطلاعاتی بریتانیا برای تأمین ابزارهای مخفی خود در ایران به سازمان سیا پیشنهاد همکاری می‌دهد و آمریکا را نسبت به مسئله حساس می‌کند. ملی کردن صنعت نفت ایران نشان دهنده نفوذ کمونیست‌ها بر روی مصدق است. به گفته فؤاد روحانی از رجال دوره پهلوی، بریتانیا با بزرگنمایی نفوذ کمونیسم در ایران تلاش می‌کند تا آمریکا را که در گرماگرم جنگ سرد به سر می‌برد با خود همراه کند.
وقتی که انگلیس‌ها متوجه شدند که نمی‌توانند آمریکا را وادار بکنند به خصومت با ایران، مرتباً مأموران فرستادند به واشنگتن که برود با دولت آمریکا برند صحبت بکنند و بگویند شما به کلی فلید از جریاناتی که در ایران داره اتفاق می افتد و بالاخره روزی متوجه خواهد شد که دیر خواهد شد و اون روز روزی است که کمونیست ها آمده باشند و تسلط پیدا کرده باشند به ایران و این روز خیلی نزدیکه، برای اینکه دکتر مصدق داره کمک میکنه به روس ها که بیاین و نفوذ روسیه جانشین نفوذ امریکا و انگلستان بشه.
با اعلام تمایل آمریکا، سرانجام طرحی در بهمن سال 1331 طی ملاقات مقامات بلندپایه سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا تنظیم می‌شود. طرح یک کودتا علیه دولت مصدق. حالا لازم است تا با عوامل دربار و عوامل ضد کمونیستی مستعد در ایران که از قضا برخی از آنها ضد مصدق هم هستند، ارتباط برقرار شود. پایان قسمت اول.